بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با پیشگیری از جرم و استدلال به آیات قرآن بودی. در این رابطه استدلال کردیم به آیه شریفه تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. در معنای این آیه شریفه مباحثی مطرح شد و آنچه که به نظر رسید این بود که معاونت بر اسم و اعانت بر اسم حرام است. از این آیه شریفه استفاده می شود که اعانه بر اسم حرامه، لیکن در مصادیق تحقق اعانه بر اسم چه شرایطی لازم است، چه جهاتی باید تحقق پیدا کنه تا اینکه اعانه بر اسم تحقق پیدا کنه. اقوالی در مسئله مطرح شد که قول اول این بود که قصد در اعانه بر اسم لازم است، یعنی کسی که قصد ندارد اعانه بر اسم انجام دهد او اعانه بر اسم محقق نمی شود. این بحثش گذشت که بحث کردیم و به نتیجه‌ای که رسیدیم این بود که قصد در اعانه بر اسم شرط در مقام ثبوت هست ولی در مقام اثبات نیست، یعنی فی الواقع کسی که قصد ندارد گناهی نکرده است ولی کسی که معاونت بر اسم رو انجام میده و عرفاً میگن این معاونت بر اسم محقق شده، در مقام اثبات این معاونت صدق میکنه و مؤاخذ و معاقبه، یعنی دادگاه میتونه بهش بگه آقا شما چرا معاونت بر اسم کردی؟ ممکنه او بگه من قصد نداشتم، من توجه نداشتم. اینها عذر نمیشه. بله ممکنه واقعا توجه نداشته باشه، ولی اثباتش در مقام اثبات کسی که معاونت بر اسم میکنه مؤاخذه و معاقبه. باید حواسمون جمع باشه، با حالت غفلت برخورد نکنیم. ممکنه خیلی سکوت‌های ما، خیلی ترک فعل‌های ما، خیلی آرام نشستن ما، اینها معاونت بر اسم باشه. قصدم نداریم که معاونت بر اسم کنیم ولی حالشو نداریم برخورد کنیم. چون حالشو نداریم و این معاونت بر اسم در خارج تحقق پیدا میکنه، لذا باید به این نکته توجه کنیم که معاونت بر اسم مصادیقش چیست و در کجا محقق میشه و گاهی با فعل، گاهی با ترک فعل و سکوت این معاونت گاهی محقق میشه. در اینجا قول دوم مطرح شد و قول دوم این است که قصد معاونت بر اسم لازم نیست، ولی تحقق اون حرام خارجی لازم است. باید اون حرام محقق بشه، ولی قصد داشته باشه این آقای معاون بر معاونت بر اسم، نه این مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید قصد لازم نیست، عمده اینی که اون حرام در خارج محقق بشه. مرحوم محقق خویی خب شخصیت بزرگواری است، هم از نظر علمی و اجتهادی خیلی قوی است و هم ادله و استدلالاتشون رو باید با دقت بررسی کنیم، ببینیم فرمایش ایشون چیه، آیا میتونیم بپذیریم یا اینکه فرمایش ایشون رو نمیتونیم بپذیریم. مرحوم محقق خویی اولا به شما یاد میدن که اگر خواستید یک بررسی و تحقیقی انجام بدید چگونه انجام بدید؟ برید دعاها رو ببینید، صحیفه سجادیه رو ببینید، مفاتیح الجنان و دعاها رو بررسی کنید و آیات قرآن و روایات رو بررسی کنید تا بفهمید یک کلمه معناش چیه. این یک درس بزرگی است که محقق خویی به ما یاد میدن. میگن اگر خواستید معنای یه لفظ، ما الان دنبال چی هستیم؟ دنبال اینیم که اعانه بر اسم رو معنا کنیم، که اعانه بر اسم آیا در اسم قصد لازم است یا قصد لازم نیست. خب این رو چگونه به دست بیاریم؟ مرحوم محقق خویی می‌فرماید بیایید دعاها رو بخونیم، آیات قرآن رو بخونیم، توجه کنید جاهایی که لفظ اعانه، الان که خیلی راحت شده برای شما که تو کامپیوتر میزنید هر جا لفظ اعانه در آیات و روایات، دعاها، صحیفه سجادیه وارد شده، ببینید اعانه در کجا به کار رفته، آیا قصد درش دخالت داره یا قصد درش دخالت نداره. مرحوم محقق خویی این تحقیق رو شروع می کنند، می فرمایند یکی از دعاهای معتبر ما دعای ابی حمزه سومالیه، که در دعای ابو حمزه شما این جمله رو می خوانید: لکن خطیعتون عرضت و سولت لی نفسی و قلبنی هوای و اعاننی علیها شقوتی. خب ببینیم اعاننی اینجا معناش چیه. لکن خطیعتون عرضت، در امام داره با خدا صحبت میکنه، میگه خطیعتون عرضت، خطایی عارض شده، و سولت لی نفسی. حالا امام که میفرماید میخواد به ما یاد بده که شما با خدا که صحبت میکنید اینطوری صحبت کنید، سخنانتون رو اینچنین شروع کنید. لکن خطیعتون عرضت و سولت لی نفسی، من خطا کردم و فریب داد مرو نفس من، و سولت لی نفسی، فریب داد نفس من مرو، و قلبنی هوای، هوای نفس بر من غالب شد، و اعاننی علیها شقوتی، شقاوت من هم کمک کرد، اون بدبختی من هم کمک کرد، من این گناه رو مرتکب شدم. خب هر انسانی که گناهی رو مرتکب میشه اگر ایمان داشته باشه به خداوند و اعتقاد قلبیش باشه این جمله رو میتونه بگه، بگه لکن خطیعتون عرضت، یه خطاهایی بر من عارض شده که و سولت لی نفسی، نفس من منو فریب داد که این گناه رو انجام بدم، و قلبنی هوای، هوای نفسم بر من غالب شد، و اعاننی علیها شقوتی، این شقاوت من هم کمک کرد که من این گناه رو بیام انجام بدم. شاهد مثال ما در این دعا اعاننی علیها شقوتیه، بدبختی منم کمک کرد، بدبختی من کمک کرد که من این گناه رو انجام بدم، هوای نفس بود، قلبنی هوای، سولت لی نفسی، یکی هم این که اعاننی علیها شقوتی. آیا در اینجا این اعاننی علیها شقوتی بدبختی هم کمک من کرد؟ من بدبختم، این بدبختی که کمک میکنه، این اعاننی علیها شقوتی آیا قصد درش هست؟ یا اینکه این بدبختی یه بدبختی است که برای بعضی ها بدشانسی و بدبختی و اینجور چیزا است؟ چیه این؟ قصد در اینجا هست یا قصد در اینجا نیست؟ مرحوم محقق خویی می فرمند ظاهرن اینجا قصدی درش نیست، یعنی فاعل مختار ملتفتی که در اینجا شقوتی و این شقاوت من هم کمک کرد که من این کار رو انجام بدم، این آیا فاعل مختار ملتفتی که قاصد باشه در اینجا مطرح یا مطرح نیست؟ این استدلال مرحوم محقق خویی به این قسمت از دعای ابو حمزه سمالی آیا درست هست یا درست نیست، ما خیلی بحث نمی کنیم، چون اصل مدعای ایشون با مثالهای متعدد ثابت میشه، لذا مناقشه در مثال خیلی مهم نیست. ما بر فرض این مثال رو جواب بدیم، ولی موارد دیگری که محقق خویی فرمودن نمیتونیم جواب بدیم. یه جمله دیگری رو مرحوم محقق خویی میفرمایند واستعینوا بالصبر والصلاة، در مشکلاتتون از صبر و صلات کمک بگیرید. اینجا کلمه واستعینوا، استعانه، اعانه استعمال شده و قصد درش مطرح نیست. شما با صبر و نماز تو مشکلات کمک بگیرید. این کمک گرفتن، شما نماز میخونی دیگه توجه نداری به مشکلاتت، اصلا توجه نداری، نمازتو میخونی، یا صبر میکنی توجه نداری به این که من این صبر میکنم به خاطر این که کمک بکنم به مشکلاتم. اعانه‌ای در قصد شما نیست، نماز خوندن شما همین نمازه، اما این که این نماز شما اعانه بر تمام مشکلاتتون هست، این تو قصد شما نیست. حالا ممکنه گاهی بیاد تو ذهن آدم، ولی به طور طبیعی همیشه نماز که انسان میخونه به عنوان یه وظیفه شرعی نماز میخونه، اما اینکه مشکلات من با این نماز حل میشه، نه، این خیلی مقصود نیست. لذا مرحوم محقق خویی هم میفرماید واستعینوا بالصبر والصلاة، کمک بگیرید در مشکلاتتون به وسیله صبر و نماز. اینجا قصد در شرط نیست، شما که نماز بخونی به طور طبیعی مشکلاتتون کم میشه، شما که آدم صابری باشید به طور طبیعی مشکلاتتون کم میشه. اما این که حالا قصد بکنم، نیت بکنم، نماز میخونم به خاطر این که مشکلاتم کم بشه، صبر میکنم به خاطر این که مشکلاتم حل بشه، قصد اعانه بر اسم، بر عرض کنم که رفع مشکلات نیست. یعنی در صدق اعانه قصد نیست. اینم مثال دومی است که مرحوم محقق خویی در اینجا بیان کرد. مثال سومی که مرحوم محقق خویی بیان می کنند، یه روایت است که من اکل تین فماته فقد اعان علی نفسه. در مکاسبم هست، مرحوم شیخ انصاری هم بیان کرد. من اکل تین، کسی که خاک بخوره بعد بمیره، فقط اعان علی نفسه، خاک خوردید و مردید، بر ضرر خودتون اعانه کردی. در حالی که کسی که خاک میخوره این قصد نداره خودش رو بکشه، ولی بدون قصد این اتفاق میفته. ولی امام علیه السلام میفرماد فقط اعان علی نفسه، بر ضرر خودش اقدام کرده، اعانه کرده. خب اعانه استعمال شده و قصدی هم در اینجا وجود نداره. من اکل تین فماته فقط اعان علی نفسه. مرحوم محقق خویی باز مثال دیگری رو میزنند، میفرمایند اعینو فاعینونا علی ذلک بورع و اجتهاد. این تعبیر در روایات متعدده وارد شده، اعینونی بورع و اجتهاد، یا فاعینونا علی ذلک بورع و اجتهاد، که ما سه تعبیر رو در روایات دیدیم که در این رابطه کمک کنید با ما. امام صادق علیه السلام می فرماید به ما کمک کنید با ورع و اجتهاد، ورع داشته باشید و اجتهاد بکنید، به ما به این وسیله کمک کنید. اعینونی، شاهد مثال ما چیه؟ این است که کلمه اعینونی، اعانه، استعمال شده در جایی که قصد درش شرط نیست. کمک کنید به ما با ورع. ورع یعنی چی؟ یعنی دوری از گناه. دوری از گناه که میکنی، شما به امام معصومت داری کمک میکنی. اجتهاد که میکنی داری به امام معصومت کمک میکنی. اما من از شما سوال میکنم، شما الان مشغول اجتهادید، آیا قصد میکنید کمک میکنم به امام صادق علیه السلام؟ قصد اعانه دارید؟ نه. گناه نمیکنید، چون خدا فرموده گناه نکنید. با این گناه نکردنتون قصد دارید که کمک کنید به امام صادق علیه السلام؟ قصدی در اینجا نیست. این ورع انجام میشه، اجتهاد انجام میشه، ولی این ورع و اجتهاد نیاز به قصد نداره. اینم استدلال دیگر مرحوم محقق خویی است. روایت دیگر که محقق خویی استدلال میفرمایند اینه، من اعان علی قتل مؤمن ولو به شطر کلمه، که کسی که کمک کنه بر قتل مؤمن ولو به یک جزئی از کلمه، این عذاب علیم داره. خب اگر کسی کمک بکنه ولی قصد نداشته باشه کمک کنه، کمک کرده ولی قصد نداره، نمیخواد کمک کنه به قتل ولی عملا کمک کرده، اگر قصد نداشته باشه، این آیا روایت برای صدق میکنه که من اعان علی قتل مسلم، کسی که اعانه بکند بر قتل مسلمان ولو به شطر کلمه، یک کلمه بگه ولو هیچ قصدی هم نداشته باشه، این گناه بزرگی رو مرتکب شده. شما همین یه جمله گفتید، این باعث تقویت ظالم شد و ظالم اومد قتل رو انجام داد. شما خودت متوجه نبودید چی داری میگی. گاهی آدم متوجه نیست چی میگه، ولی میبینی حرفش به ضرر یک کسی تمام میشه، بعدم افسوسشو میخورید، میگید اه من حواسم نبود، نباید این جمله رو میگفتم، این جمله به ضرر فلانی تمام شد، من با او دشمنی نداشتم، نمیخواستم این اتفاق بیفته، افتاد، گفتم و به ضررش تمام شد. اعانن، این اعاننی استعمال میشه. مرحوم محقق خویی میفرماد اعانه در مواردی که شخص قصد نداشته باشه ولی اعانه تحقق پیدا بکنه، در این موارد و این روایات به وضوح استعمال شده. روایت دیگر، پیامبر فرمود من تبسم علی وجه مبدع فقد اعان علی حدم الاسلام. کسی که یه لبخند بزنه بر صورت یک کسی که بدعت در دین میگذاره، من تبسم علی وجه مبدع، کسی که بدعت در دین میگذاره، شما یه تبسم، یه لبخند بهش بزنی، کمک کردی بر حدم اسلام. فقد اعان علی حدم الاسلام. آیاش واقعا شما یه مؤمن متدین، حالا یه لبخندی زدی، آیا واقعا میخوای اسلام رو نابود کنی؟ نمیخوای که اسلام رو نابود کنی، اشتباه کردی، لبخند زدی، این لبخند بده، کار زشتیه، اما واقعا این اعان علی حدم الاسلام، اعانه کردی بر حدم اسلام، یعنی ولو قصد نداری ولو خودت نمیفهمی که این کارت زشته، متوجه نیستی، این یه لبخند شما به این آدمی که بدعت گذاره در دینه، همین خنده شما باعث میشه که او تقویت بشه و اسلام رو نابود بکنه. پس قصد شما مهم نیست، اونی که مهمه این است که شما این لبخندی که زدی به آدم شرور، به آدم مبدع، به یک همچی آدمی، این لبخند شما تقویت کرده او رو، پرروش کرده، میاد اسلام رو مسخره میکنه، مثل اسلام رو حدم میکنه. مرحوم محقق خویی میفرماد در اینجا قصد لازم نیست، این لبخند شما حالا ممکنه خندت گرفته، یه لبخندی زدی، اما این لبخند باید بدونی عواقب داره، خنده انسان، سکوت انسان، تمام حرکات انسان باید روز قیامت جوابشو بدی، چرا خندیدی به این آدم کثیف مبدع؟ اما اعانه قصد نمیخواد، اعانه تحقق پیدا کرده ولی شما هیچ قصدی نداشتی. شما که آدم نمازخونی هستی، نماز شبتم ترک نمیشه، شما که نمیخوای حدم اسلام بکنی، اما اون مبده یه صحبتی کرده شما خندیدی بهش، همین که بهش خندیدی این گناه بزرگ مرتکب شدید، ولو هیچ قصد حدم اسلام هم نداشتید. ولی دارد که من تبسم علی وجه مبدئ فقد اعان علی حدم الاسلام، کمک کردی به حدم اسلام ولی هیچ قصدم نداشته باشی. پس قصد در اعانه لازم نیست. این نتیجه گیری است که مرحوم محقق خویی بیان میکنه. روایت دیگر، رزقك الله العافیه فاعانتك على الطاعه. بله، پیامبر، بله، فرمایش پیامبر که من تبسم علی وجه مبدی، فرمایش پیامبر بود. اگر آدرسش خواستید، مستدرک جلد 12 صفحه 322 ابواب امر و نهی. روایت دیگر، رزقك الله العافیه فاعانتك علی الطاعه، خدا به شما سلامتی بده انشاءالله. اگر خدا به شما سلامتی بده، این کمک شده بر این که شما اطاعت خدا رو بکنی، چون شما آدم متدینی هستی. اگه سالم باشی، بلند میشی نماز شبتو میخونی، دعاهاتو میخونی، ولی وقتی مریض بشی دیگه حالشو نداری، میگیری میافتی میخوابی. اگر شما سالم باشی، خدا کمک کرده بهت که اطاعت خدا رو بکنید. رزقك الله العافیه، خدا عافیت روزی شما بکنه. فاعانت که علی الطاعه، اون وقت اعانه بر طاعت برای شما تحقق پیدا میکنه. خب اینجا هم محقق خویی میفرمایند بر این که در اینجا اعانت بر طاعت مقصود نیست. شما میرید دکتر، دوا، آمپول، قرص میگیرید، برای چی؟ برای اینکه سالم بشید. تو این جایی که دنبال سلامتی هستید، تو ذهنتون این هست که خدایا من سالم بشم و بتونم نماز شبمو بخونم، طاعت تو رو بکنم. آیا واقعا این تو ذهنتونه؟ نه، این عملا اینه. یعنی عملا شما وقتی که سالم میشید نماز شب هم میخونید، ولی مریض باشید دیگه حالشو ندارید. عملا اینطوره، ولی قصد شما این نیست. شما دکتر میری، مریضی بدن درد میکنه، میری دکتر میگه آمپول بزن، دوا بده، قرص بده، کپسول بده که من خوب بشم، درد دارم، مشکلات دارم. اصلا تو ذهنتون نیست که حالا خوب بشم، اطاعت تو رو انجام بدم. حالا ممکنه بعضی از اولیاء الله این فکر رو داشته باشن، اما به طور طبیعی اینطور نیست و لازم هم نیست همچین نیتی انسان داشته باشه. پس بنابراین سلامتی اعانه بر طاعت هست، ولی قصدش لازم نیست. اینم باز استدلال محقق خویی. مرحوم محقق خویی به یه جمله‌ای در صحیفه سجادیه تمسک می‌کنند. می‌فرمایند بر این که وجعل ذالک آنن لی. ببینید تو تمام فرمایشات محقق خویی کلمه آن و استعانت و معاونت و اینها استعمال شده. خب وجعل ذالک، ایمان و نماز، آنن لی، کمک منه. ایمان و نماز کمک من هست. وجعل ذالک، ذالک یعنی ایمان و نماز. ایمان و نماز آنن لی، کمک من هست. خب آیا ایمان و نماز با قصد توأمه؟ یا با قصد توأم نیست. آیا در اون من هستند، کمک به من هستند، اینا قصد درش هست یا قصد درش نیست؟ شون میفرماد نماز کمک شماست، چه شما قصد اعانه بکنید چه قصد اعانه نکنید. ایمان کمک به شماست، چه قصد اعانه داشته باشید چه قصد اعانه نداشته باشید. یا اینکه میگیم الصوم عون للفقیر، الصوم عون للفقیر. آیا واقعا شما روزه میگیری کمک به فقرا میکنی یا نمیکنی؟ معلوم نیست هر کسی روزه میگیره کمک به فقرا بکنه، اما روزه گرفتن این کمک به فقراست. یعنی انسانها که روزه میگیرند فقرا رو یاد میکنند، به یاد فقرا میفتند، بعضیاشون به فقرا هم کمک میکنند، میرن در خانه فقرا کمک میکنند. اما الصوم عون للفقیر، آیا خود روزه گرفتن ما کمکه یا اگر بریم در خونش کمکش بکنیم کمکه؟ ما با روزه گرفتنمون، شما روزه میگیرید قصد میکنید اعانه بر فقرا رو، یا میگید نه روزه گرفتم برای خدا، قصد نمیکنید اعانه به فقرا رو، ولی اون هست چه شما قصد بکنید چه شما قصد نکنید. مرحوم محقق خویی میفرماید در اون قصد لازم نیست، شما قصد نمیکنید ولی اون هست. صوم از صوم عون للفقیر، صوم عون برای فقیره، چه شما قصدش رو داشته باشید چه شما قصدش رو نداشته باشید. یا مثلا داریم که و صوم عون للانسان، پیراهن عون برای انسانه، انسان که پیراهن تنشه این اونشه، کمکشه. خب نمیذاره بدنش آفتاب اذیت کنه، نمیذاره مشکلاتی برای بدن به وجود بیاد. بله؟ بله درسته، ولی میخوام ببینیم آیا در روزه ما میگیم از صوم یعنی کلی صوم، صوم عون للفقیر، این همه ما روزه میگیریم کمک هم به فقرا نمیکنیم هیچ، عون للفقیر اولا قصد میکنیم اینو قصد نمیکنیم. این که میگه از صوم عونون، میگه کلی صوم عونه، چه قصد داشته باشید چه قصد نداشته باشید. و صوم عون للانسان، میگن پیراهن کمک انسانه، مثلا میگیم عبا و قبا کمک انسانه، ولی این قصد درش هست قصد نمیکنه. یا میگید سر تو فلما، یک کسی توی آب دریا میفته، بعد این موج دریا اینو میاره به طرف ساحل، موج دریا این غریق رو به طرف ساحل، میگیم اعاننی، کمکم کرد این موج، کمکم کرد. حالا قصد داشت کمک کرد یا قصد نداشت؟ قصد نداره، اصلا قصدی از اون متمشی نمیشه، اما میگید کمکم کرد، این موج دریا کمک من کرد. سرت فی الماء و اعانن الماء و ریح علی السیر، باد می اومد به این طرف منو به طرف ساحل هدایت کرد، اعاننی کمک، قصد در اونجا نیست ولی این جمله استعمال میشه. روشن‌تر براتون بگم، مرحوم محقق خویی میفرماد اعانن العصا علی المشی، عصا کمکم کرد در راه رفتن، و عصا اعانه کرده قصد داشته عصا که قصد نداره که. کتبت به استعانت القلم، با کمک قلم من نوشتم. این استعانت قلم، قلم برای من استعانت کرد، کمک کرد. آیا قصد داشت یا قصد نداشت؟ قصدی در قلم تصویر میشه؟ تصویر نمیشه. الاستعانتو بالقلم، کتبتو باستعانت القلم الى غیر ذالک من الاستعمالات الکثیرت صحیحه. تمام این استعمالاتی که محقق خویی بیان کردن استعمالات صحیح است، مجازم نیست و کلمه اعانه و استعانه و اون استعمال شده و هیچ قصدی هم درش لزومی نداشته. پس بنابراین نفرمایید که استعانه منوط به قصد است، بلکه منوط به این است که اون گناه در خارج انجام بشه. اگر اون گناه انجام شد استعانته، ولی قصد داشتن شرط نیست. این فرمایشاتی است که محقق خویی در اینجا بیان فرمودند که ما در مباحث آینده ادامه این بحث رو مطرح میکنیم و جواب میدیم که این فرمایشات به نظر ما درست نیست. حالا ایشون میگه قصد لازم نیست دیگه، در اعانه بر اسم قصد لازم نیست. شما کمک بکنی عملا اون گناه محقق بشه، شما گناهکاری. حالا میخوای قصد داشته باشی، میخوای قصد نداشته باشی. حالا بالاخره فرمایش ایشونه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.